صفحه 481. تصور کنید چه تنش و استرابی خواهید داشت وقتی بفهمید نامزدتان چندان به شما متعهد و پایبند نبوده است. روابطی که به عنوان مبنا و اساس خود فاقد هر گونه تعهد و پایبندی هستند، همواره چنین تنش‌های پنهانی را در خود خواهند داشت. بدون تعهد یک احساس ناامنی خواهید داشت که نگرانی و تشویشی ناخودآگاه را در شما تولید خواهد کرد. در اینجا منظورم این نیست که چنانچه پس از چند هفته آشنایی با کسی تعهد خاصی دریافت نکردید احساس ناامنی کنید. در اینجا مقصودم روابطی است که در آن برای مدت قابل ملاحظه‌ای از لحاظ احساسی با کسی درگیر شده اید و هنوز تعهد خاصی دریافت نکرده اید تا چشم‌انداز روشنی از امیدها و نقشه‌های آن فرد نسبت به رابطه‌اش با شما دستگیرتان شده باشد. طبیعتاً صرف تعهد شما را به تمامی از رنج و یا از دست دادن محافظت نمی‌کند. همان گونه که یک اجاره نامه نمیتواند از اینکه شما را بیرون کنند محافظتتان کند یا مانع فروش ساختمان توسط صاحب خانه شود، اما مسلماً انعکاسی است از نیت‌های نامزدتان و میتواند درجاتی از امنیت روحی را برایتان به همراه آورد تا بتوانید در رابطه احساس آرامش داشته باشید. تعهد آزادی می آورد. بسیاری از مردم تداعی معانی مثبتی با کلمه تعهد ندارند. به ویژه مردها در برابر تعهد دادن مقاومت می ورزند، چرا که آن را معادل محرومیت و اسارت می گیرند. معتقدم که تعهد تأثیری کاملا متفاوت خواهد گذاشت، بدین معنا که از هرز رفتن انرژی روحی شما در دیگر جهات جلوگیری می کند و به شما این امکان را می دهد که انرژی تان را تنها بر روی یک نفر متمرکز کنید. آزاد هستید تا خود را غرق رابطه تان کنید، عشق ببرزید، آن هم تمام و کمال و بی هیچ محدودیتی. تعهد موجب می شود خود را رها کنید و تسلیم شوید، آن هم نه به معشوقتان بلکه به خود عشق، که این نیز به نوبه خود هنگامی تحقق می یابد که با فرد مناسب باشید. تعهد به شخص مناسب شما را از لحاظ احساسی آزاد می کند. تعهد به شخصی نامناسب شما را از لحاظ احساسی در بند خواهد کشید. چرا از تعهد دادن می ترسیم؟ هرگاه مراجعینم به من میگویند نامزدشان از قول دادن به آنها میترسد، به آنها یادآور میشوم مشکل ترس از تعهد نیست، بلکه در اینجا با ترسی ناخودآگاه و پنهان سر و کار داریم. به تجربه دریافتم که 4 نوع ترس کلی وجود دارد که ما را از تجربه احساس خوب به هنگام تعهد دادن باز می‌دارد. 4 نوع ترس که ما را از تعهد دادن باز می‌دارند عبارتند از: 1. ترس از آینده. 2. ترس از صدمه دیدن. 3. ترس از انتخاب فرد نامناسب. 4. ترس از اینکه سرانجام ازدواجتان شبیه ازدواج پدر و مادرتان شود. ترس از تعهد 1. ترس از آینده. از مردها و زنهایی که می ترسند به کسی قول ازدواج بدهند، بسیار شنیدم که از این موضوع شکایت دارند. تعهد دادن را حرکتی غیر صادقانه می دانند. مردی می گوید، چطور می توانم به کسی قول بدهم که تا ابد او را دوست خواهم داشت؟ چه اتفاقی خواهد افتاد چنانچه 10 سال بعد از هم جدا شویم؟ یا مثلا او به من خیانت کند و من او را ترک گویم؟ در این صورت قولم را زیر پا گذاشتم. هنگامی که از هر دو ازدواج یکی به طلاق ختم می شود، کاملا طبیعی است که به هنگام قول ازدواج دادن احساس عدم اطمینان داشته باشیم. ما در دنیای غیر قابل پیشبینی و در بسیاری از اوقات ترسناک زندگی می کنیم. هیچ یک از ما نمی داند که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. پاسخ من به این مشکل این است که معتقدم وقتی به کسی تعهد واقعی می دهیم، تنها می تواند به این معنا باشد که متعهد می شویم در هر لحظه تمام و کمال به همسرمان عشق بورزیم تا وقتی که رابطه اجازه می دهد خود را نیز دوست داشته باشیم و برای خودمان نیز احترام قائل باشیم، نه به این معنا که تعیین کنیم عشقمان به چه مدت و یا تا کی ادامه خواهد یافت. برای نمونه ممکن است به کسی متعهد باشید و بعداً دریابید مایل نیست بر روی رابطه کار کند یا مشروب خوردنش را ترک کند یا آزار و اذیت شما و بچه هایتان را دست بردارد. چنانچه بر تعهد خود پافشاری کنید، خود را در تنگنای دشواری قرار داده اید. به خود می گویید، قول دادم که در این ازدواج بمانم، اما احساس بدبختی می کنم. از طرف دیگر چنانچه متعهد باشید تا هنگامی که به خودتان صدمه ای نزند همچنان عشق بورزید، خواهید توانست در پی اینکه هر چه در توان داشتید برای نجات رابطتان انجام دادید ولی مثمر ثمر واقع نشد، به رابطتان پایان دهید، چرا که به خودتان متعهد هستید. در اینجا توصیه‌ام این نیست که به مجرد اینکه با اندک ناملایماتی روبرو شدید تعهد خود را بشکنید. منظور من این است که چنانچه شما یا نامزدتان تنها برای آینده از دادن تعهدی جدیتر به یکدیگر می‌ترسید، شاید بهتر باشد تا تعهد را برای خودتان تعریفی دوباره کنید تا بتوانید در آینده با خودتان صادق باشید. ترس از تعهد دو، ترس از صدمه دیدن. بیشتر کسانی که یک بار طلاق گرفتند و یا رابطه‌ای مهم و جدی را به هم زدند، به نوعی دارای شخصیتی تعهدگریزند، زیرا معتقدند در گذشته این رابطه برایشان درد، رنج و تأسف به ارمغان آورده است. یکی از دوستانم که به تازگی از یک رابطه صدمه دیده بود می گفت، چرا باید پس از آنچه بر سرم آمد دوباره در طلب نبردی دیگر با شخصی دیگر باشم؟ از آنجا که خود نیز نه تنها یک بار بلکه چندین بار این تجربه را داشتم، می توانم کاملا او را درک کنم. تعهد ناپخته و زود هنگام یکی از سرگرمی های مورد علاقه ام بود. رجوع کنید به فصل چهارم. گرچه یکی از مهمترین و آموزنده ترین درس هایی که در طول راه آموختم این بود که این عاشق شدن یا تعهد دادن نیست که برای من درد و رنج به ارمغان می آورد، بلکه تعهد دادن به شخص نامناسب و به دلایل نادرست است که موجبات رنجش ما را فراهم می کند. امیدوارم بتوانید تفاوت و تمایز دو موضوع فوق را درک کنید، زیرا یکی از مهمترین نکات این کتاب است. اجتناب از تعهد تنها به این دلیل که در گذشته صدمه دیده اید به همان میزان غیر ضروری است که تصمیم بگیرید تنها به این دلیل که آخرین بار در یک رستوران بد مسموم شدید دوباره هیچ وقت بیرون غذا نخورید. کاری که باید بکنید این است که رستورانی را که می‌خواهید در آن غذا بخورید با دقت بیشتری انتخاب کنید و این پیامی است که در سرتاسر این کتاب مد نظر داشتم. هنگامی که انتخاب هوشمندانه تری می کنید، روابط منبع لذت خواهند بود، نه مسبب دلشکستگی و رنجش خاطرتان. از بسیاری از جهات آن عده از ما که بزرگترین اشتباهات را در عشق مرتکب شده ایم، به مراتب در وضعیت بهتری برای انتخابهای بهتر قرار داریم. تنها اگر از گذشته مان درس بگیریم و بیاموزیم همسری را انتخاب کنیم که با او تفاهم حقیقی داشته باشیم. ما می دانیم که برای بیتوجهی به مشکلات رابطه مان یا مطالبه نکردن خواسته ها و نیازهای مان باید چه بهایی بپردازیم. بنابراین اگر به دلیل گذشتتان احساس نقص و کمبود می کنید، چرا نگرش و رفتار خود را تغییر ندهید و به خود به عنوان کسی که برای ایجاد روابط موفق حتی واجد شرایط تر است نگاه نکنید. ترس از تعهد سه، ترس از انتخاب فرد نامناسب. چنانچه از تعهد ترسیده یا می ترسید، احتمالاً شما نیز این خیال بافی احمقانه را دارید که مدتی است با کسی آشنا شده اید که خیلی دوستش دارید، اما از این می ترسید که به او قول ازدواج بدهید، چرا که می ترسید شاید روزی شخص دیگری را ببینید که خیلی بهتر از او باشد و یا شما با او تفاهم بیشتری داشته باشید. در ضمن اتخاذ هر گونه تصمیمی را نیز مدت هاست که به تعویق انداخته اید و سرانجام به این نتیجه می رسید که بدگمانی و کج‌خیالی‌تان احمقانه بوده است و موافقت می کنید که با او ازدواج کنید. عروسی مطلوبی می گیرید و ماه عسلی شکوهمند. یک هفته پس از آنکه از ماه عسل باز می گردید، در مغازه ایستاده اید و یا در جلسه ای هستید و همینطور که به آن طرف خیره شده اید، ناگهان قلبتان می ایستد. شخصی را می‌بینید و در یک چشم به هم زدن او را شریک مادام العمر و حقیقی خود می‌پندارید. همانجا عاشق می‌شوید. به خود می‌گویید همیشه می‌دانستم که چنین کسی وجود دارد. هرگز قبلاً چنین احساسی را تجربه نکرده اید و سپس ناگهان این فکر به سراغتان می‌آید که اوه نه، خدای من متأهلم. آیا من تنها کسی هستم که این کابوس را داشته است؟ از تحقیقاتی که به عمل آوردم، معلوم شد که من تنها نبودم. طبیعی است هنگامی که می‌خواهید به کسی برای همیشه تعهد بدهید، نگران باشید. به این می‌اندیشید که آیا اگر کمی دست نگه دارم، شخص مناسبتری را پیدا نمی‌کنم؟ چگونه می‌توانم 100% مطمئن باشم که اشتباهی نمی‌کنم؟ گویی میل داریم کسی از آسمان بیاید و به ما بگوید که مثلا درباره من، سلام باربارا، گوش بده چه میگویم. میدانم مدتی است به این فکر میکنی که آیا درست است با جفری ازدواج کنی یا نه. بگذار به تو اطمینان خاطر بدهم که در واقع جفری همان زوج الهی توست که برای تو آفریده شده است. پس دیگر دودل نباش. هیچ اشتباهی در این انتخاب نیست. خب، حالت بهتر شد، ببخشید، دیگر وقت ندارم و باید بروم، کارهای زیادی دارم که باید انجام دهم، خدا حافظ. حال که چنین تضمینی گرفتم، می توانم کمی بیاسایم. متاسفانه هرگز چنین تضمینی را از هیچ کس در رابطه با انتخابهای ما نمی گیریم. معتقدم هنگامی که می خواهید به کسی برای همیشه تعهد بدهید، کمی شک و تردید کاملا طبیعی است. گرچه شک و تردید زیاد ممکن است که اخطاری باشد از طرف قلب و روح شما مبنی بر اینکه انتخابتان درست نباشد. در نهایت این فقط زمان است که به شما خواهد گفت که انتخاب شما درست بوده است یا نه. دست آخر هرگز چنین نیست که تماماً به دست سرنوشت باشد. انتخاب به عهده شماست و می توانید همسری را انتخاب کنید و متعهد شوید که تلاش خواهید کرد تا رابطتان موفق باشد. چنانچه به تعهد دادن به کسی می اندیشید، اما نگرانیتان در رابطه با انتخابتان جدی است، آنگاه هر فصل این کتاب را دو بار بخوانید و با دقت تمامی تمرین های آن را انجام دهید. تمامی آزمون ها و پرسش های این کتاب برای این طراحی شدند که تا سرحد ممکن از شک ها و تردیدهای شما بکاهند، به طوری که اطمینان حاصل کنید که آیا با نامزد یا همسرتان تفاهم دارید یا نه. ترس از تعهد 4. ترس از اینکه سرانجام ازدواجتان شبیه ازدواج پدر و مادرتان شود. روزی مردی به من گفت نمی‌خواهم با نامزدم ازدواج کنم. می‌دانید رابطه من فوق‌العاده است. اوقات خیلی خوشی داریم. جاذبه بین ما نیز بسیار قوی است. قدر یکدیگر را می‌دانیم. اما اگر ازدواج کنیم مثل پدر و مادرم و هر کس دیگری که ازدواج کرده است خواهیم شد. همیشه دعوا خواهیم کرد. زنم چاق خواهد شد. من هم از فرم خارج خواهم شد. برای هم عادی خواهیم شد. نه، من اجازه نخواهم داد که ازدواج رابطه فوق‌العاده‌ای را که دارم خراب کند. هرگاه از مراجعه کنندگان در سمینارهایم میپرسم کدام یک از آنها دوست دارند تا ازدواجی نظیر پدر و مادر خودشان بکنند، تقریبا هیچ کس دستش را بلند نمی کنند و همه خنده کنایه آمیزی می کنند. واقعیت غم‌انگیزی است، اما وجود دارد. تنها عده معدودی از ما در کودکی شاهد یک ازدواج خوب و موفق بوده ایم. بنابراین کاملا طبیعی است که نسبت به سرانجام گرفتن اکراه داشته باشیم و سکوت اختیار کنیم. این موضوع حتی درباره کودکان خانواده های طلاق به مراتب حادتر است. عبارت سرانجام گرفتن به خودی خود نیز دید و چشمانداز چندان مثبتی در رابطه با ازدواج به ما نمی دهد. از دیدگاه NLP یا برنامه ریزی عصبی کلامی، این تعبیر ازدواج از آنجا که به معنی به آخر رسیدن است و نه شروع یک چیز نو و تازه، ممکن است به طرزی ناخودآگاه برای شما تداعی معانی درد و رنج داشته باشد و کاری کند که به هر قیمت که شده از آن برحذر باشید. بسیاری از افرادی که برای مشاوره و روانکاوی نزد من می آیند، اینطور احساس می کنند که تعهد مساوی است با خستگی، کسالت، اسارت، خرمالی، فقدان تفریح و از میان رفتن روابط جنسی. قسمتی از مشکل این است که تعریف و تصویر ذهنی ما از ازدواج همان تعریف و تصویر ذهنی است که از والدینمان به ارث برده ایم و هرگز وقتی صرف نکرده ایم تا این تعریف و تصویر ذهنی خود را از ازدواج تعریف دوباره کنیم. تعهد چه با ازدواج و چه بدون ازدواج به خودی خود لزوماً مجموعه ای از تجربیات و وقایع از پیش تعیین شده و مقدر را تولید نمی کند. بلکه این شمایید که آزادانه تجربیات و وقایع دلخواه خود را خلق می کنید و معنایی را که خودتان می خواهید به رابطتان می دهید. فکر می کنم بسیار مهم است که هر زوجی کمی وقت صرف کنند و درباره این موضوع مذاکره کنند که می خواهند تعهد را برای خود دوباره چگونه تعریف کنند. صرف نظر از اینکه به تعهد دادن به یکدیگر می‌اندیشید یا اینکه قبلاً به یکدیگر متعهد شده اید، به عبارتی ببینید که می‌خواهید تعهد برای شما چه معنایی داشته باشد و درباره آن به توافق برسید. این آنها هستند که تعیین می‌کنند زندگیشان چگونه باشد. گاهی اوقات انجام دادن همین یک کار بسیاری از ترس‌ها و نگرانی‌های ما را در قبال تعهد همیشگی دادن از بین می‌برد و حتی ترس‌هایمان را به هیجان تبدیل می‌کند. آیا تشنه تعهد گرفتن هستید؟ آیا با حسرت به مجله‌های عروس نگاه می‌کنید؟ آیا رویای روزی را در سر می‌پرورانید که شرایط خرید ده‌ها شماره از آن را دارید؟ آیا در ذهن خودتان با هر مردی که به او علاقه‌مند شده‌اید ازدواج می‌کنید و بچه‌دار می‌شوید؟ آن هم طی چند دقیقه اول ملاقاتتان با او؟ آیا از اینکه در فرمول‌های مخصوص استخدام، درخواست شغل و غیره در جلوی کلمه مجرد زب در بزنید می‌ترسید؟ آیا به طرز پنهانی از آن عده از دوستانتان که شوهرهای خوبی دارند بیزارید؟ آیا کلمه مادر شوهر یا مادر زن شما را برانگیخته می‌کند؟ چنانچه به هر یک از سوالات فوق چه در حال و چه در گذشته پاسخ مثبت داده اید، بنابراین فوراً منظورم را از کلمه تشنه تعهد درک می کنید. از این موضوع که جنسیتگرا جلوه کنم بیزارم. اما چنین دریافتم که زنها به دلایل اجتماعی کاملاً واضحی به مراتب بیشتر از مردان تشنه تعهدند. برای توضیح بیشتر رجوع کنید به کتاب دیگرم، رازهایی درباره مردان که هر زنی باید بداند. هنگامی که تشنه تعهد هستید، بیشتر به دنبال تعهد هستید تا اینکه به دنبال یک رابطه خوب باشید. کسانی که تشنه تعهد هستند، معمولاً از تعهدهای نپخته و زود هنگام سر در می آورند. یکی از اشتباهات بزرگی که در ابتدای روابط مرتکب می شویم نیز همین است. چنین افرادی چنان مشتاقند از کسی تعهدی به آنان داده شود که دیگر توجه چندانی به کیفیت رابطشان نمی کنند. بارها این دسته از افراد در پی ازدواج چشمشان را باز می کنند و خود را در رابطه‌ای که فاقد هر گونه تفاهم است می یابند. تلفن‌های زیادی از طرف زن‌های تشنه تعهد در برنامه‌های رادیویی هم دریافت کردم. ظرف چند دقیقه اول مکالمه کاملاً واضح بود که عبارت تشنه تعهد درباره آنان کاملاً صدق می کند. دکتر دیانجلیس، به کمکتان احتیاج دارم. 7 ماه است که نامزد شدم و واقعاً مایلم تا زودتر ازدواج کنم، اما او میگوید مردد شده است. من 21 ساله و او 22 ساله است. او را واقعاً دوست دارم. میخواهم تا پایان امسال دیگر ازدواج کرده باشیم. آیا به او اولتیماتوم بدهم یا خیر؟ پاسخم به چنین افرادی همیشه یک چیز است. عجلتان برای چیست؟ چرا باید تا این حد برای عروسی عجله داشته باشید؟ البته پروازه هست که از این سوالم انتظار هیچ گونه جوابی را از طرف آنان نداشتم، زیرا پاسخ آن را خود از پیش می دانستم. مردم تشنه تعهد که خود نیز یکی از آنان بودم و به همین دلیل است که حالتشان را می شناسم، این نیاز عمیق را دارند که به کسی تعلق داشته باشند. نکته اینجاست که ذهن چنین افرادی بیشتر مشغول این قسمت داستان است، به کسی تعلق داشته باشند تا اینکه آن کس چه کسی است. از همان ابتدا که وارد رابطه‌ای می‌شوند و برای گرفتن تعهد و قول ازدواج طرفشان را تحت فشار قرار می‌دهند، این ذهنیت را دارند. چنین افرادی بیشتر با این کار خود خواستگارها و یا نامزدهای خود را فراری می‌دهند و در عمل این فرایند را هرچه بیشتر نیز به تعویق می‌اندازند. غم‌انگیز است که بسیاری از زنها با توصیف فوق همخوانی دارند. این حالت خود را از مادرانشان که احتمالاً خود نیز تشنه تعهد بودند آموختند. تعجب خواهید کرد اگر بدانید چه تعدادی از زنها در سنین بین 17 و 20 و 24 سالگی برای پیدا کردن شوهر و ازدواج کردن تحت فشار هستند. ازدواج پیش از آنکه نامزدتان را کاملا شناخته باشید و رابطه مستحکم با محبت و صمیمی را با او ایجاد کرده باشید، صرفاً کاری از روی بیمسئولیتی است و بسیار غیر مسئولانه تر از آن اینکه تصمیم بگیرید فوراً بچه دار شوید. تمام هیجان دوران نامزدی، ازدواج و ماه عسلتان با این کار پایان خواهد یافت و در نهایت خود را با آنچه تمام این مدت زیر آن همه زرق و برق و فعالیت‌های مختلف پنهان کرده بودید تنها خواهید دید. رابطه نسنجیده، نپخته و رشد نیافته. به همین دلیل است که عوام معتقدند اولین سال ازدواج مثل جهنم است. اما حقیقت این است که اولین سال ازدواج و سالهای بیشتری نیز از ازدواج جهنم خواهد بود اگر بدون آمادگی ازدواج کرده باشید. تنها هنگامی اولین سال ازدواج بهشت خواهد بود که پایه و اساسی محکم و برخواسته از ارتباط، اعتماد و احترام ساخته باشید. چنانچه تشنه تعهد هستید، تمرین‌های این کتاب را انجام دهید تا چیزهای بیشتری درباره خود و نیازهایتان بفهمید. وقت صرف کنید تا خود را از درون غنی سازید و کشف کنید که چه کسی هستید و به عنوان یک انسان چه می توانید به دیگران اهدا کنید. کمتر خود و دیگران را تحت فشار قرار دهید و در عوض به این موضوع تمرکز کنید که چگونه رابطه‌ای مستحکم و با محبت را بیافرینید. سطوح مختلف تعهد. این طور دریافتم که یک رابطه در خلال رشد و تکامل خود از 4 سطح اساسی و قابل تشخیص از تعهد می گذرد. توصیف هر یک از این سطوح 4 گانه تعهد را در زیر آوردم و بعداً نیز به تفصیل به هر یک از آنها خواهم پرداخت. امیدوارم بتوانید آنها را در درک روابط خود و اینکه چه وقت میتوانید انتظار تعهدی از سطح بعدی را از فرد مورد علاقه تان داشته باشید به کار ببندید. 4 سطح اصلی تعهد. 1. تعهد به اینکه از لحاظ جنسی و احساسی یا عاطفی تک همسر باشید. 2. تعهد به اینکه در جهت خلق صمیمیت و ارتباط احساسی بر روی رابطتان کار کنید. 3. تعهد به اینکه آیندهتان را با یکدیگر زندگی کنید. 4. تعهد به اینکه تا پایان عمر با یکدیگر زندگی خواهید کرد. تعهد سطح 1. تعهد به اینکه از لحاظ جنسی و احساسی یا عاطفی تک همسر باشید. چنانچه مجردید و به کسی علاقه‌مند، احتمالاً به مدتی وقت نیاز دارید تا او را خوب بشناسید. این دوره با مقوله رابطه نوپا در فصل 10 مطابقت دارد. پس از گذشت حدود چند هفته و مطمئناً دیگر پس از چند ماه باید به نوعی به یکدیگر متعهد شوید تا بتوانید باز هم به پیش روید. به این معنا که باید از نظر جنسی و احساسی یا عاطفی تک همسر باشید. قرارداد تعهد سطح 1. موافقت می کنید که این رابطه یگانه رابطه و تنها رابطه صمیمی شماست و اینکه وقت و انرژی خود را تنها برای یکدیگر و نه هیچ کس دیگری صرف خواهید کرد. موافقت می کنید از نظر جنسی با هیچ کس دیگری صمیمی نخواهید شد. هر گونه تماس جنسی از بوسیدن گرفته تا غیره تماس جنسی محسوب می شود و اینکه به راهنمایی ها و دستورالعمل های فصل 4 عمل خواهید کرد. چنانچه کسی از دادن تعهد سطح 1 به شما تفره رفت، تقریبا به شما توصیه می کنیم که فوراً همونجا از او خداحافظی کنید. هیچ رابطه‌ای نخواهد توانست بدون تک همسری رشد کند و چنانچه او این ارزش و احترام را برایتان قائل نیست که حتی به تعهد سطح یک در برابر شما پایبند باشد، ارزش آن را نیز نخواهد داشت که منتظر او بمانید. تعهد سطح دو، تعهد به این که در جهت خلق صمیمیت و ارتباط احساسی بر روی رابطتان کار کنید. آنگاه که تک همسری گزیدید، احتمالاً چند هفته بعد را به این خواهید گذران که دانش و شناخت خود را نسبت به یکدیگر عمیق‌تر کنید و میزان تفاهمتان را بسنجید. این سطح از تعهد منابع رابطه در حال رشد است که در فصل 10 به آن پرداختم. هرگاه احساس کنید که رابطه تان در حال بهتر شدن است، ابعاد بیشتری از وقت و زندگی خود را با یکدیگر سهیم شده اید. به جای من و تو از خودتان به کار بردن کلمه ما را یاد می کنید. آنگاه است که آمادگی تعهد سطح 2 را دارید. تلاش در جهت خلق صمیمیت و ارتباط احساسی بیشتر، این به آن معناست که شما خودتان را دیگر به عنوان یک زوج می شناسید و این هویتی است که از درون برای خود قائلید. وقتی جوانتر بودم این را یک فرد ثابت داشتن می نامیدم. قرارداد تعهد سطح 2، موافقت می کنید رابطه‌ای خاص بوده و ارزش پرورش و بارآورده شدن را دارد. موافقت می کنید رابطه تان این استعداد بالقوه را داراست که به ارتباطی مستحکم، صمیمی و پردوام تبدیل شود. موافقت می کنید که به همراه یکدیگر تلاش کنید تا صادقانه درباره افکار و احساسات خود گفتگو کنید. با موانع و مشکلاتی که مانع از صمیمیت بیشترتان شده است روبرو شوید و بیاموزید تا یکدیگر را بهتر درک کنید و در نهایت رابطه پردوام و صمیمی را خلق کنید. در خلال همین مرحله از رابطه در حال رشد است که بسیاری از ما به اشتباه تعهد سطح 2 را مطالبه نمی کنیم و اینطور فرض می کنیم که طرف مقابل نیز همچون ما به آینده مشترک می اندیشد. تنها به این دلیل که می گوید دوستمان دارد و آن همه مدت وقتش را با ما گذرانده است. موضوعی که وجود دارد این است که شما عملاً درباره این پیش‌فرض‌هایتان با او صحبتی نمی کنید و یک روز پس از گذشت ماه‌ها، هنگامی که موضوع ازدواج یا چیزی شبیه آن را به میان می کشید، او با گفتن این جمله که من هیچ وقت به تو نگفتم که آینده‌ای خواهم داشت، من تو را به چشم همسرم نگاه نمی کردم، قلبتان خواهد شکست. هرگز بدون اینکه تعهد سطح 2 را مطالبه کنید، بیش از 4 الی 6 ماه به یک رابطه در حال رشد ادامه ندهید. تعهد سطح 3، تعهد به اینکه آینده تان را با یکدیگر زندگی کنید. همین که موافقت کردید در جهت خلق صمیمیت و ارتباط احساسی بر روی رابطه تان کار کنید، می توانید با توجه به اینکه چه سنی دارید و شرایط پیرامون رابطه تان به چه صورت است، 6 ماه و حتی بیشتر نیز بر روی خلق صمیمیت و ارتباط روحی مطلوبتان وقت صرف کنید. هر چه سنتان کمتر باشد، باید پیش از آن که بر سر تعهد سطح 3 با یکدیگر به توافق برسید، وقت بیشتری صرف کنید. چنانچه 20 تا 24 ساله هستید، احتمالاً وقت بیشتری احتیاج دارید تا مهارت‌های زناشویی و ارتباطی بیشتری را بیاموزید و از همه لحاظ پخته‌تر شوید تا اینکه عشقتان پایه و اساس مستحکم‌تری بیابد. چنانچه میان 30 تا 40 سال سن دارید و در گذشته روابطی جدی داشته اید و به وضوح می‌دانید که چه کسی هستید و چه چیزی می‌خواهید، ممکن است به وقت کمتری احتیاج داشته باشید و نخواهید برای رشد و توسعه رابطه خود به این میزان وقت صرف کنید و آمادگی تعهد برای آینده مشترک را در ظرف همان سال اول داشته باشید. هر مورد با موارد دیگر متفاوت است. هنگامی آمادگی تعهد سطح 3 را دارید که ارتباطی قوی و سالم را خلق کرده باشید، به طوری که تقریباً در تمامی اوقات از عملکرد مطلوبی برخوردار باشد. مطمئن باشید مایلید و می‌خواهید آینده‌تان را تا پایان عمر در کنار یکدیگر بگذرانید. هیچ گونه تمایلی به این که از وقت و انرژیتان بر روی شخص دیگری سرمایه گذاری کنید ندارید. کاملاً احساس می‌کنید نامزدتان تقریباً در تمامی اوقات شما را دوست دارد و ارزش شما را می‌داند. قرارداد تعهد سطح 3 موافقت می‌کنید که مایلید و می‌خواهید زندگیتان را با یکدیگر بگذرانید. موافقت می‌کنید که به این تعهد خود با 1 نامزد شدن یا ازدواج کردن، 2 برنامه ریزی برای نامزد شدن یا ازدواج کردن در اولین فرصت، 3 خواستگاری رسمی و اعلام رابطه صورت رسمی بدهید و هر گونه شک، تردید و مانعی را که در رابطه با شروع زندگی مشترک دارید برطرف کنید. موافقت می‌کنید که به کار کردن بر روی خود و رابطه‌تان ادامه دهید تا هر گونه شک، تردید و مانعی را که در رابطه با شروع زندگی مشترک دارید برطرف کنید. احتمالاً تا کنون دریافته‌اید که یک تعهد سطح 3 توافقی است بر سر این موضوع.